بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم کاشف الغطا قدس سره بعد از این که اثبات کردن که بیع سبی هم اصالتن و هم وکالتن باطله، یک استثنایی رو مطرح کردن که عرض کردم تعجب این است که چرا این کلام کاشف الغطا نه در کتاب البیع امام آمده، نه مرحوم ناهینی متعرض شده، نه در مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی. کاشف الغطا می‌فرماید که اگر در مواردی اولیا سبیان را محل خودشون بنشونن در محل کار، یا علی رؤوس الاشهاد اینا بیان یه معاملاتی رو انجام بدن، به طوری که ما یقین پیدا میکنیم که این سبی که امروز اجناسی رو تهیه کرده و در بازار داره میفروشه، این به اذن اولیاشه. کاشف الغطا میفرماید در این موارد اباحه ثابته، خصوصا در محقرات، و در دنباله فرموده است که اگر ما این گونه معاملات رو تحلیل کنیم که اون کسی که مشتری از این سبی هست در حقیقت وکیل از طرف ولی این سبی می شود در ایجاب و خودش می شود هم موجب و هم قابل، این لم یکن ولیلا. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره به هر دو قسمت کلام کاشف الغطا اشکال داره و عمده اشکال به همین قسمت اوله. می فرماید که شما این استثنایی رو که دارید مطرح می کنید، مرادتون از این استثنا چیه؟ آیا مراد این است که اگر سبی به اذن ولی یک تصرفی و معامله‌ای رو انجام داد، حالا چه به نحو معامله بیعی چه به نحو معاطاتی، میخواید بگید این صحیحه؟ شیخ میفرماید خب خود شما قبول دارید و خود ما برای شما و دیگران اثبات کردیم که این خلاف مشهور و خلاف اجماعه. حتی اگر ما قائل بشیم به این که معاطات نیاز به شرایط بیع نداره، ولی بالاخره معاطات هم یک نوع تصرفیه. مشهور تصرف سبی را ولو به اذن الاولیا، ولی بگه تو این جنس رو بردار در بازار بفروش، ولو به اذن الاولیا تصرف سبی را و معامله سبی را باطل میدونه. خب اینجا ما یک حاشیه کوچکی بزنیم بر فرمایش شیخ. ما وقتی کلمات فقها رو مورد بررسی قرار دادیم، اونجا روشن کردیم اون چه که قدر متیقن از اجماع و مشهور هست، قدر متیقن اونجا است که تصرف من دون اذن الولی باشه. یعنی اگر سبی با اذن ولی یک تصرفی رو انجام داد، این معلوم نیست که بتونیم بگیم این باطله. داخل در فتوای فقها و مشهور فقها است. نه الان کاری به اون دلیل نداریم، کاری نه اینی که شیخ اینی که شیخ در اینجا فرموده این است که مورد اجماع و مورد شهرت همینه. میدونم از باب اصالت انفساد دلیل دیگه ای میشه. ما الان میخواییم شیخ در مقابل کاشف القطاع یا مشهور همین رو باطل میدونن، ما میگه مشهور این رو باطل نمیدونن. اونی که قدر متیقن از کلام مشهوره اونجاییست که سبی مستقلن بدون اذن ولی بیاد معامله رو انجام بده. حالا آیا این معامله سبی با اذن ولی هم خودش دلیل و صحت داریم یا نه، اون بحث دیگه ایه. ولی به مشهور نمیتونیم ما نسبت بدیم که مشهور بگن یا بالاتر از مشهور اجماع بگیم. اجماع قائمه که معامله سبی حتی با اذن ولی این باطله. بله؟ نه اینو قبلا اثبات کردیم. این دیگه مقتضی، یعنی اطلاق اگر یه لحظی که معقد اجماع باشه داشته باشیم. نه مشهور بسیارشون متعرضین نشدن اصلا، بسیارشون متعرضین که آیا با اذن ولی نفس را ندن. نه میگم بسیارشون اصلا متعرضین نشدن. ما خوندیم در وقتی بحث اجماع رو چند نفرشون گفتن، یا بعضی هاشون متعرض شدن بعضی متعرض نشدن. اونی که قدر متیقنه بطلانه. و ببینید مخصوصا با توجه به این که ادله مشهور رو همین رفع القلم و این هاست که میان آمدن کنند آقا اینو مربوط به موجودی است که تصرف استقلالی میخواد انجام بده، علایانه همین مقدار که شک داشته باشیم، اینو مکرر گفتیم، همین مقدار که شک داشته باشیم که آیا مورد اجماع تصرف محل اذن را میگیره یا نه، این کافیست در این که دیگه این اعتباری نداشته باشه. بعد مرحوم بعد مرحوم شیخ احتمال دوم رو در کلام کاشف الغطا بیان میکنه و اون احتمال دوم این است که بگیم مراد کاشف الغطا از این استثناء این است که این سبی اگر آمد معامله انجام داد، سبی که در مغازه پدرش روی صندلی پدرش نشسته و داره معامله انجام میده، در حقیقت سبی تصرفی نمی کنه. در حقیقت ما از این عمل سبی کشف از اذن ولی می کنیم که ولی اذن داده، ولی راضیه و اون چه که مفید برای اباحه برای مشتری هست اذن الولی است، نه معاملت السبی. معاملت السبی نقشی در افاده اباحه مال برای مشتری نداره، اون چه که هست اذن ولیه. می‌فرماید صاحب ریاض این مطلب رو در باب آریه سبی تصریح کرده. اگر یه سبی رفت از منزل پدرش یه سبی رو برد آریه داد به همسایه استفاده بکنه، صاحب ریاض میگه این اعطا و سبی نقشی نداره، اون چه که موجب اباحه است برای مستعیر این است که مستعیر میفهمه که این صاحب خانه ولی این سبی راضیه به این اعاره است، اذن در اعاره داده. عرض میکنم که مرحوم شیخ میفرمایند که اگر مراد این باشه که حالا بقیه عبارات رو هم اینجا ذکر بکنیم، خود شیخ در مقاصد هم می‌فرماید که مرحوم شیخ اسدالله کاظمینی که از شاگردان صاحب ریاض هست این احتمال دوم رو آمده این چنین توضیح داده. خوب توضیح رو هم عنایت کنید. توضیحش این است که بگیم معاتات مبتنی بر مرازات، کیفت تفقد. معاتات مبتنی است بر این که دو نفر حرازی بر تصرف در مالی دیگر پیدا بکنن. حالا این مرازات طرفینی، حرازی طرفینی میخواد به تقابض ولیین باشه، میخواد به معامله سوی باشه، فرقی نمی کنه. این یک. دو، قائل بشیم به اینکه معاتات مفید ملکیت نیست و مفید اباحه. سه، این که بگیم مردم در اشیاء یسیره عادتشون بر تسامحه، یعنی در اشیاء یسیره دیگه خیلی دقت نمی کنن و تسامح می کنن. چهار، مردم در اشیایی بر قول سبی اعتماد می کنن که قیمت اون مال معین باشه. و الان هم همینطوره، اینی که سبی رو جای خودش تو مغازه می نشانه، سبی دیگه نمیاد چکشونه بزنه راجع به قیمت این مال، قیمت ها معین مشخص. در چنین مواردی اولیا سبیان را جای خودشون قرار میدن که قیمت معینه، قیمت تعین داره. اگر یه اختلاف اندکی هم وجود داشته باشه، این اختلاف اندک هم درش تسامح میشه. خب این چهار تا مطلب رو مرحوم شیخ اسدالله می‌فرماید اینا رو که کنار هم بگذاریم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که صح القول بالاعتماد على ما یصدر من السبی من صورت البیع و شراء. اونجایی که از سبی صادر میشه که صورتاً داره یک بیع و شرایی انجام میده، واقعاً اذن ولی اباحه میکنه، واقعاً مسئله مرازات، مرازات بین الولیین و در جایی که قیمت معینه، لذا اینجا در چنین موردی بر قول سبی اعتماد میکنن. بعد میفرماید نظیر این که اگر سبی آمد در خانه رو باز کرد، اذن در دخول دار داد. اینجا همه متشرعه میگن کافیه. الان شما در یک خانه رو بزنید، سبی بیاد بگید بفرمایی، شما بهش نمیگید تو بچه هستی قولت معتبر نیست، او بزرگت بیاد اجازه ورود بده. نه، اعتماد میکنن بر دخول دار. در این گونه معاملات با این خصوصیاتی که ذکر کردیم، با این خصوصیات اشکالی نداره. حالا فرض کنید بچه اومدن باسکر، حالا شده در مثال رو مناقشه میکنید. بله؟ نه خیلی خوب. حالا همین ببینید، مرحوم کاشف الکتاب یه استثنایی زده. شیخ میفرماید اگر مراد از این استثناء معامله و تصرفی است که مستند به خود سویه، این خلاف المشهور و اجماعه. اگر مراد تصرف مستند به سوی نباشد، مراد این باشه که این تصرف سوی کاشف از اذن ولیه، و ما هم تصویر کنیم که این اذن صورت معاتات رو اینجا پیدا میکنه. اگر این باشه، این مانعی نداره. بله؟ حالا عرض میکنیم این خب، مرحوم شیخ میفرماید اگر، یا این رو خود مرحوم کاظمینی داره، میفرماید اگر مراد کاشف القطاع این مطلب باشه که بگیم آقا اصلا تصرف سبی دخالتی ندارد در اباحه مال برای مشتری، قیمت معینه، تصرف سبی کاشف از اذن ولی است که اون مشتری بیاد این مال رو برداره، پول رو بگذاره، شبیه این که کسی داخل حمام میشه، از حمامی هم نیست، پول رو میگذاره اونجا از آب استفاده میکنه میره. اینجا حالا شبی واسطه شده، فقط نشسته اونجا. مرحوم شیخ اسدالله میفرماد این نه مستثنای از کلام اصحابه و نه منافی با کلام اصحابه و نه در مقام دعوا اعتماد بر او حتی میشه. یعنی اگر بین این مشتری و مالک بعدن اختلافی به وجود آمد، مشتری گفت من این جنس رو گرفتم به خیال این که شما اذن در این دارید که من این رو بگیرم، او گفت نه من اذن ندادم، قول مالک مقدمه. اینجا نمیان بگن آقا اصل عدم الاذنه، ظاهر اذنه، در تعارض بین اصل و ظاهر مثلا ظاهر مقدمه، قول مالک رو میگیرن در مقام دعوا بر این ظاهر اعتمادی هم نمیشه. مرحوم شیخ اسدالله میفرماید این مورد نه مستثناست نه منافیه نه ارزشی داره، اما فی نفسه توجیهش همین است که ما آمدیم بیان کردیم. این حالا استثنایی که ایشون زده و این توضیحی که مرحوم شیخ اسدالله داد، این رو کلام شیخ رو در مکاسب ببینید تا انشاءالله روز شنبه. عرض میکنم امروز اول ماه رجب هست و مصادف با ولادت امام باقر علیه السلام هست. خود ماه رجب بسیار در روایات و در کتب ادعیه مورد توجه قرار گرفته. رجب، شعبان و رمضان، اینها بسیار مورد توجه قرار گرفته. نسبت به ماه رجب این روایت رو مرحوم مجلسی داره در بهار، در کتب ادعیه مثل سید در اقبال این روایت رو نقل کرده که پیامبر صلوات الله علیه در بهار جلد 98 صفحه 377 هست، سید هم در اقبال داره. می‌فرماید ان الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملکا یقال له الدائی. خدای تبارک و تعالی در آسمان هفتم ملکی رو قرار داده، به او میگوین عنوانش داییه، دعوت کننده. فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليله منه الى الصباح. وقتی ماه رجب داخل میشه این ملک در هر شب تا صبح ندا میکنه و دعوت میکنه. چی میگه؟ میگوید توبا للذاکرین، خوشا به حال اون کسی که این شبها رو بیدار هست، احیا میکنه، ذکر خدا میگه. توبا للطائعین، خوشا به حال اونهایی که عبادت خدا رو میکنن، اطاعت خدا رو میکنن. و یقول الله تعالی، حالا این و یقول الله تعالی آیا اون ملک داره میگه یقول الله تعالی یا پیامبر میفرماید یقول الله تعالی؟ هر دوش احتمالش وجود داره. خدای تبارک و تعالی هم چنین چیزی رو بیان میکنه. یعنی عرض میکنم این ماه رجب از این جهت که هم ملک یک ندا میکنه و هم خود خدای تبارک و تعالی این بیان رو داره. چی فرموده؟ میفرماید خدا میفرماید انا جلیس و من جالسنی، هر کسی که میخواد با من هم نشین بشه این شبها وقتشه. انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، کسی که من رو اطاعت بکند من هم او رو اطاعت بکنم. چه معنای عجیبیه واقعا انسان به یه مرحله‌ای برسد که خدا هم نشین او بشه. خب اگر خدا هم نشین انسان شد، دیگه شیطان میتونه دور انسان اصلا بیاد طواف بکنه، وسوسه کنه انسان رو. این وسوسه های شیطان برای این است که ما دوریم از خدا. اگر خدا عنایت کنه به انسان، خدا نگاه کنه به انسان، یا مراتب داره، توجه کنه به انسان، نگاه کنه به انسان، ولو خدا که جسم نیست که بیاد کنار انسان بنشینه، ولی این تعابیر حاکی از قرب و بعد مراتب انسان به خداست. دیگه از این بالاتر نمیشه که خدا همنشین انسان بشه. یعنی دیگه این انسان تمام وجودش میشه خدایی. این انسان دیگه هیچ شیطان و دنیا و هوا و هوس و غضب و شهوت و اینها اصلا نمیاد سراغ این آدم دیگه. این معناش هست. این تازه یک مرحله و اثر پایینشه. ابواب علم برای او باز میشه. شما به انسان وقتی جلیس انسان یه عالم باشه، انسان چقدر بهره میبره از او، چقدر از علم او استفاده میکنه. جلیس انسان اگر یه عابد، یه آدم با تقوا باشه، انسان چقدر از نورانیت او بهره میبره. حالا اگر جلیس انسان خدا شد، آدم دیگه نمیفهمه چه آثاری داره و نبایدم بفهمیم. اگر بفهمیم او دیگه خدا نیست، او یه همچین ذاتی نیست که اگر انسان بفهمه که این چند تا اثر رو داره. ولی واقعا اجمالا که آدم میفهمه، در همین اجمالش هم موجب بهت و تحیر انسانه که اگر خدا جلیس انسان شد، ابواب علم، ابواب حکمت، ابواب بصیرت، اون چی که واقعا انسان در این زندگی به اون نیاز داره، ابواب یقین، مراتب یقین. خب چقدر ما دنبال این هستیم که خدای یقین ما رو اضافه بکن. این شبها وقتش هست، این ایام وقتش هست، توجه بکنیم که در چه ماهی قرار گرفتیم و هر روز برمون گذشت ببینیم که چی نصیبمون شد، آیا یقینمون بیشتر شد یا نه، آیا کمالاتمون بیشتر شد یا نه، آیا قصد نفسمون و علقمون از دنیا روز به روز داره کمتر میشه یا روز به روز داره بیشتر میشه. خب یکی از عجایب عالم همینه، انسان هر چی که سنش بالاتر میره، اگر خودش رو رها بکنه و اگر از خدای تبارک و تعالی و ائمه معصومین خودش رو دور نگه داره، علقش به دنیا بیشتر میشه. حتی اگر بدانه نیم ساعت دیگه داره از دنیا میره، بهش بگن یه مقداری از این مالت رو تقسیم بکن، حاضر نیست. یه مقداری انفاق بکن، حاضر نیست. دست کسی رو بگیر، حاضر نیست. محبت به کسی بکن، حاضر نیست. عجیب میشه واقعا. شما ببینید آدمایی که در میان سلاطین بودند و قتل و کشتار انجام دادند، اینا هرچی بالاتر رفتن بیشتر انجام دادن. الان هم در زمان ما همینطوره. چرا؟ برای اینکه حب به دنیاشون بیشتر میشه، غرور بیشتر میشه، حاکمیت غضب بیشتر میشه، حاکمیت شهوت بیشتر میشه، هواپرستی بیشتر میشه. ما باید بدونیم اگر دست و پناه به این دعاها و این ایام و این لیالی نبریم، در چه وادی ما غرق خواهیم شد، در چه هلاکتی قرار خواهیم گرفت. خدا میفرماید این شبها انا جلیس و من جالسم. جلیس ما خدا باشه. مبادا این شبها رو کنار تلویزیون و یا به خوشگذرانی و گعده و نمیدونم این صحبت ها بگذرونیم و از این حظ عظیم خودمونو محروم بکنیم. همه همون این شنگ ها دعوتی برای مجالست با خدا مطیع اومد اطاعنی. این دیگه چه تعبیر عجیبیه. حالا ممکنه بپرسید آقا سند این روایت چیه؟ خب اخبار من بلن خوندیم بر همین روایات دیگه، ولو این ممکنه سند معتبری هم داشته باشه. ما به همین نیت که بالاخره دیگه متیقن از اخبار من بلن این روایات هست تو ذهنم میاد، حالا مرحوم سید در همین اقبال وقتی این آثاری که برای این ایام ذکر میکنه که آقا اگر کسی مثلا نمازهایی که این شبها داره خدا میدونه چه آثاری در این نمازها هست، ببینید روایاتشو. اون وقت بعد سید میگه یه وقتی فکر نکنید که این مثلا زیاده، نه رو اخبار من بلد تمام اینا رو خدا تفضلا میده اگرم روایات هم صحیح نباشه. ببینید مثلا از پیامبر این روایت وارد شده، حالا یا تو باشه دنباله اونم بخونم کلام خدا رو. ما من مؤمن ولا مؤمنت صلا فی اول لیلت من رجب 30 رکعه، هر کسی 30 رکعت اول ماه رجب بخونه که یقرأ فی کل رکعت الحمد مرتن، حمد رو یک بار بخونه، قل یا ایها الکافرون رو یک بار بخونه، توحید رو 3 بار، الا غفر الله له کل ذنب صغیر و کبیر، تمام گناهات خدا میامرزه، و کتبه الله من المسلین الى سنت المقبله، خدای رو از نمازگزاران قرار میده، و بر امن النفاق، نفاق دیگه در درون او راه پیدا نمیکنه. این یه اثر. باز در یه روایت دیگه که پیامبر فرمود من صلى المغرب اول لیله من رجب ثم یصلی بعدها 20 رکعه یقرأ فی کل رکعه فاتحه الکتاب و توحید مره و یصلی بعد کل رکعتین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتدرون ما ثوابها، میدونید ثواب این نماز، این 20 رکعت نماز در اول لیله رجب چقدره؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فرمود ان الروح الامین علمنی ذلک، جبرئیل رو من یاد داده. اولا ببینید این مواردی که پیامبر میفرماید جبرئیل یاد من داده، برای این بوده پیامبر مسئولیت بسیار سنگینی داشته و جبرئیل از طرف خدا برای اینکه این بار رو بر پیامبر آسان بکنه این نمازها رو یاد پیامبر میداده. ما واقعا تو منزل گاهی یاد بچه هامونم بدیم، به خانواده هامونم بگیم، به فامیل هامونم بگیم، بگیم مراقب باشید نماز امشب رجب رو یادتون نره، اینا رو بگیم، تذکر بدیم اینا رو. بعضی از ما طلبه ها فقط به فکر خودمون هستیم، پا میشیم اگر حالا توفیقی باشه آدم به نمازی بخونه، خب این رو برای بچه توضیح بدیم، من به چه دلیل دارم این نماز رو میخونم، این نماز کجا آمده، چه آثاری داره. اون وقت پیامبر این رو فرمود که جبرئیل یاد من داد و حسره با حجیمی و سین رسول الله صلی الله علیه و آله زراعه با سینای مبارکشون رو بالا زدن و قال حفظ الله فی نفسه و اهله و ماله و ولده، هر کسی این نماز بخونه خدا او رو حفظش میکنه، اهلش رو حفظ میکنه، مالش رو حفظ میکنه، اولادش رو حفظ میکنه، و اجیر من عذاب القبر، از عذاب قبر محفوظ میمونه، و جاز علی الصراط کل برق الخاطف من غیر حساب. اینم آثار این نماز هاست. علی ایالین خدای تبارک و تعالی می‌فرماید من من مطیع میشم اما اون کسی که مشغول اطاعت من باشه. چی آقا؟ رجوعاً بخونه اشکالی نداره. بعضی از نمازهاش هر شب باید خونده بشه، یعنی یه 6 رکعت نماز داره که در هر شبی 2 رکعت داره. و غافر و من استغفرنی، کسی که استغفار میکنه من او رو میبخشمش. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی فمن دعانی فی هاز الشهر عجبته و من سعلنی اعتیتو و من استهدانی هدیتو. این کمتر توی جای دیگه من دیدم این رو. کسی که طلب هدایت بکنه از من رو هدایتش بکنه. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، حبل بین خدا و بین عباد ماه رجب. فمن اعتصم بی وصل الی، کسی که به من اعتصام بکند به من میرسد. یعنی اگر بخوایم به خدا برسیم راهش همین نمازهای شبهای ماه رجب و حالا استغفارهایی که آمده، که واقعا خود ذکر استغفار بسیار هم سفارش شده، دعاهایی که وجود داره. بنابراین امیدواریم که خدا به ما توفیق بده و ما غافل نباشیم و از برکات این ماه کمال استفاده رو انشاءالله ببریم. و صلی الله علیه و سلم.